گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خداوند متعال، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامناه یا غریب الغربا السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نوکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
دخت ایران. سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دخت ایران. در خدمت خانم دکتر سیمین قربانی هستیم. خانم دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه دخت ایران.
من هم سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم، انشالله که سلامت باشید، من در خدمت شما هستم.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جفری هستم.
رضای مقدم هستم.
آتش سادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
از امروز خانه قلعه من.
بفرمایید، ما کامل میشنویم از دستاوردها و موقعیت خودتون و از رزومتون بفرمایید و همچنین که چند سالتونه و اهل کجا هستید.
زنده باشید. من سیمین قربانی هستم، متولد سال 1967، اهل تهران هستم، مدیر عامل مجموعه شرکت مهندسی برنا گستران دانش، دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و دوره دکترا رو مدیریت فناوری اطلاعات گذراندم و به هر حال سعی کردیم که با توجه به فیلد تحصیلی حتما محصولی رو دیولاپ بکنیم یا به هر حال پایه‌گذاری بکنیم که اون داستان‌های علمی رو هم حتما در پیش داشته باشیم، یعنی حتما موضوع تحصیل با موضوع کار همسو باشه.
بله.
عضو تیم والیبال دانشگاه تربیت مدرس هستیم و مسابقات دیگه دسته یک دانشگاهی رو داریم از این ترتیب پیگیری میکنیم و خب
بسیار عالی، ورزشکار هم هستید خانم دکتر.
بله. زنده باشین. خدمت هستم که ما یه مجموعه دانش بنیان هستیم، یک شرکت نرم افزاری از سال 90 به صورت تخصصی توی حوزه یک نرم افزار سازمانی به اسم سیستم های اطلاع رسانی یک پارچه شروع به فعالیت کردیم. البته که اون سالهایی که آغاز فعالیت ما بود برندهای خارجی داخل بازار ایران بودن و خب سابقه خیلی خوبی هم داشتن. حالا به هر حال به هر ترتیبی روال به سمت پیش رفت که بحثای تحریم پیش اومد و اینکه مسلماً تو حوزه نرم افزار خب ما جوانانی رو دادیم که خیلی خوب میتونن تو بازار بین الملل رقابت ایجاد بکنن و نرم افزارها رو در سطح علمی و کیفیتی حالا بین المللی ارائه بدن. این بود که ما تو سال 91 نرم افزار داخلی رو با یک هدفی از پشتیبانی و حالا ارائه همه اون خدمات نرم افزارهای خارجی که مجموعه‌های داخلی ما بتونن جدا از این که از یک نرم افزار بومی استفاده میکنن همه نیازهاشون هم بتونن از این طریق تامین بکنن. نرم افزار ایرانی ما تو سال 93 به صورت دانش بنیان به ثبت رسید و مجموعه ما مستقر تو پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس.
آدم های موفق فقط به تلاش خودشون اکتفا نمی کنن، چون می دونن تلاش کردن به تنهایی کافی نیست. برای همین خودشون رو می سپارن به دست های خداوند. همین باور و ایمان قلبی باعث می شه تا در دل تاریکی ها گم نشن. ایمان قوی داشتن یعنی خداحافظی کردن با تنهایی. تردیدها. من میخوام بدونم که رمز موفقیت شما چه بوده و همچنین که این موفقیت هایی رو که کسب کردید، همچنین که فرمودید ورزشکار هستید، خدا قوت به شما، اینها رو روی شانس میذارید یا رو تلاش و پشت و کار خودتون؟ اصلا به شانس اعتقاد دارید؟
من شما عرض کنم که من با توجه به اینکه توی این مسیری که حالا الان هستم، البته بانوان خیلی موفق تری از من هم توی کشور عزیزمون هستن، ولی در به نوبه خودم تا این نقطه‌ای که رسیدم فکر می‌کنم تنها دلیلش فقط پشتکار بوده.
درسته.
شما خیلی جاها ناامید میشین، شکست‌های زیادی رو در واقع از پسش برمیایید و بعدش که میشید میبینید که خب این میبینید که چقدر سختی‌هایی رو گذروندید و در جایگاهی که الان هستید ارزش اون جایگاه رو خیلی بیشتر می‌دونید.
قابل توجه اون افرادی که دست رو دست میذارن و یه گوشه میشینن و میگن سخته، نمیتونم، من که شانس ندارم. همه ی شانس ها برای بقیه است. دوست عزیز، شانس با تلاش کردن رابطه ای مستقیم داره. هر کسی که بیشتر تلاش میکنه موفقیت های بیشتری هم به دست میاره و باعث میشه دیگران فکر کنن اون شخص خوش شانسه. شما هم بد شانس نیستی، فقط تلاشت کمه و غر زدنت زیاد. یکم تلاش کن و پشت کار داشته باش، میبینی که تو هم بدشانس نیستی. سرکو خانوم، فرمودت شکست. میخوام بدونم این ناامیدیه، این شکسته، چطور باش برخورد کردین؟ آیا باعث شده که این شکست ها تأثیری در موفقیت شما داشته باشه یا نه گفته دیگه بسته، دیگه رها میکنم، من واقعا دیگه نمیتونم، و از اون موقعیت فرار کنید به جای اینکه مسئله رو حل کنید؟
اینه که ما تو مسیری که داشتیم با توجه به اینکه حالا به سبک اون بازار یا اون فعالیتی که داشتیم گاهن خب دیده بشه که آقایون خیلی موفق تر هست. یعنی وقتی که یک خانومی توی یک بازار یه مقدار دورتر نسبت به بانوان وارد میشه مسلماً موانع بیشتری خواهد داشت.
بله.
فرهنگ خود کشورمون هم به سمتی هستش که خب یکم شاید هنوز توجیه این داستان سخت باشه که یک به حال شرکتی که مدیر عامل خانوم داره بخواد پروژه مثلا کشوری رو بهش ارائه بدن، شاید اعتماد سختری بتونه بکنه نسبت به یه، حالا هم از نظر سنی هم از نظر جنسیت. من می‌خوام که از خدمتتون که این شکست‌ها در واقع یک انرژی مجددی برای اینکه شویای استارت مجدد شما داشته باشین. مسلما تو هر مقطعی که یک شکستی به شما دست میده پشتش کلی انرژی، زمان، هزینه اینها برده شده. مهم اینه که از اون شکست دست بگیرن و سعی کنن که توی اون موضوع خاص اون شکست رو مجدد تکرار نکنن. و
بله،
خدمت شما هستم، میگم باز من باید. کلمه پشتکار بیشترین کلمه ای که میشه روش.
پس نمیشه بگیم که شانس، میشه در اصل یک فرصته. فرصت هم از تلاش و پشتکار شما ایجاد میشه. ما انسان ها بیشتر از اینکه دوست داشته باشیم به آینده بریم و ببینیم چه خبره و چی در انتظارمونه، دوست داریم به گذشته ها بریم و ببینیم تو گذشته چه خبری بوده، کی چی کار کرده و چرا مردم چه جوری زندگی میکردن و نگاهشون به فراز و فرود زندگی چه جوری بوده، با چی شاد میشن، با چی غمگین. دونستن اینجور چیزا برامون جذابه. درسته که سفر در زمان و رفتن به گذشته شدنی نیست، ولی قرارم نیست حسرتش به دلمون بمونه. با مطالعه کردن میتونیم به دل تاریخ بزنیم و مسافر زمان بشیم و به جواب سوالاتی که تو ذهنمون داریم برسیم. بفرمایید که آخرین کتابی که مطالعه کردین چی بوده؟
آخرین کتابی که خوندم کتاب مدیران موفق. این کتاب یک کتاب اسپانیایی هست که ترجمه داخل شده و خب یک کتاب بسیار جالبی از تجارب مدیران هست و من پیشنهاد میکنم حالا با توجه به همکارانی که به حال خیلی هم مشغله داریم و خیلی هم سخته، معمولا تو تایم های خالی خیلی پیشنهاد میکنم که از پادکست ها استفاده بکنن. گاهن
بله، یا در حال رانندگی ما میتونیم استفاده کنیم.
من خیلی به سفر علاقه دارم، یعنی اصلا خیلی دوست دارم همیشه تایم باشه برم همه کشورها، فرهنگها، اینا آشنا بشم و سفر بکنم. ولی متاسفانه فرصت چون نمیشه. یک پادکستی ها الان دارم توی دو سه ماه هست که گوش میدم که خیلی لذت بخش، پیشنهاد میکنم، پادکست ماجرا که شما در واقع تو تمام کشورها با افرادی که لیدر یا تور لیدر بودن یا تو اون کشور تجربیات خیلی خوبی رو داشتن مصاحبه میکنه و انگار که شما سفر کردید.
قبل از اینکه این قسمت از برنامه دختر ایران رو به پایان برسونیم، بشنویم توصیه‌ای رو که سرکار خانم قربانی برای دختران ایران زمین دارن.
عرضم خدمت شما، توصیه‌ای می‌خوایم از زبان شما بشنویم برای زنان و دختران ایران زمینمون، برای زنان و دخترانی که در عرصه موفقیت قدم برداشتن و میخوان قدم بردارن.
بحثی که من الان خیلی از هر کدوم از اطرافیانم میبینم که دچار یه سری ناامیدی ها و در حال بی‌انگیزگی هایی رو به خاطر شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی دارن، گاهن پیشنهاد میکنم اون همین که انرژی مثبت بدن تا بتونن انرژی مثبت بگیرن. یعنی واقعا اینو شعاری عرض نمیکنم خدمتتون، اینقدر این موضوع بهشون حس خوب میده. یعنی همیشه سعی کنن، حالا من میدونم شاید بعضیا بگن ای بابا هزار تا مشکل هست ما چجوری بخوایم این کار کنیم، و شکرگزاری رو تو اولویت اولشون قرار بدن.
زنده باشه سرکار خانم، اگر وقت داشتیم بیشتر با شما گپ و گفت میکردیم. خیلی متشکرم و ممنونم که تا این لحظه هم شما و همچنین شنوندگان عزیز با ما همراه بودن. من از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم. زنده باشین.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
خداحافظ.
همگی شما عزیزانی که در کنار ما بودید سپاسگزارم. من اکرم اویسی، برنامه دخت ایران. لطفاً برای بهبود برنامه نقد، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و به شماره 30881 پیامک کنید. تا برنامه بعد، خدا به همراهتون.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
اعلام یا اعلان، این دو کلمه رو نباید با هم اشتباه کرد. اعلام به معنی آگاه کردن و خبر دادن، اما اعلان به معنی علنی کردن، آشکار کردن و فاش کردن. اعلام جنگ و اعلان جنگ هر دوتاش درسته، جز این که اولی به معنای اطلاع دادن حالت جنگه و دومی به معنای آشکار کردن حالت جنگه. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسی.
شبکه رادیویی جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به ترک و بلوچ، گیلک و مازنی تا کرمانج و ترکمن، کرد و لور و بختیاری و فارس و عرب. سلام به ایران عزیز. درود به ملتی که ایستاده و سراپا افتخار دشمن رو به زانو در آورده. جنگ‌های هیبریدی یا ترکیبی آخرین و جدیدترین مفاهیمی هستند که در دو دهه اخیر در ارتباط با جنگ و دفاع به کار برده شدند. جنگ هیبریدی در حقیقت به کارگیری و بسیج تمام ظرفیت‌های ملی برای رسیدن به پیروزی و اهداف سیاسیه. اون چه در جنگ هیبریدی مهمه، استفاده هماهنگ از ابزارهای قدرت برای ضربه زدن و آسیب‌پذیر کردن همزمان چندین عرصه از جامعه هدفه. ابزارهای قدرت شامل ابزار نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اطلاعاتی میشه. توی این زمینه استولتنبرگ دبیر کل ناتو در سال 2015 عنوان میکنه که هیبرید انعکاس تاریک رویکرد جامعه ماست. ما از ترکیب ابزارهای نظامی و غیر نظامی برای ثبات کشورها استفاده میکنیم و دیگران از همین ابزارها برای بی‌ثبات سازی استفاده میکنند. جنگ ترکیبی یک عملیات پیچیده است که در درجه اول به یه رهبر قوی احتیاج داره تا بتونه در سریع ترین زمان ممکن مجوز عملیات ترکیبی رو صادر کنه و منابع رو بهش تخصیص بده. شناسایی آسیب‌پذیری دشمن و فهرست کردن اهداف و نقاط ضعف کلیدی گام مهمی در این خصوصه. جنگ‌های ترکیبی در ذات خودشون پیروزی بخشن و با کمترین مبارزه و حتی بدون مبارزه نظامی به حد اکثر اهداف دست پیدا می‌کنن. اول در مقابله با جنگ‌های ترکیبی شناسایی ابعاد این تهدیده. گام بعدی اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مردم از جنگ ترکیبیه و گام سوم تصمیم گیری در مورد چگونگی جاه‌طلبی دشمن در جنگ ترکیبیه. در واقع اساسی ترین هدف استراتژیک در مقابل جنگ هیبریدی حفظ و ارتقای ظرفیت دولت و جامعه برای اقدام متقابله. دولت و جامعه باید با ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها و ایجاد یک رویکرد مشترک و هماهنگ در برابر طیف وسیع تهدیدهای ترکیبی توان مقاومت و مقابله رو داشته باشن. از اونجایی که اهداف جنگ ترکیبی کاملا پراکنده است، دفاع ترکیبی هم باید بر اساس اقدام مشترک تمام ارکان جامعه از دولت گرفته تا بخش خصوصی و نهادهای مدنی و مردمی باشه. مرحله مهمی که در دفاع ترکیبی وجود داره جلوگیری از تجاوز هیبریدی دشمن و اقدامات بازدارند است. علائم و اطلاعات جنگ‌های ترکیبی مثل شیوه‌های سنتی جنگ نیست، بلکه تشخیص جنگ‌های ترکیبی به هوش نظامی بالایی نیاز داره. در جنگ‌های هیبریدی تاکید بر خلاقیت و بهره‌گیری از ابهام و فریب و استفاده مبتکرانه از ابزارهای غیرنظامی برای هدف قرار دادن جامعه مورد نظره. در جنگ ترکیبی دشمن تلاش می‌کنه نقاط آسیب‌پذیر رو که بیشترین عدم تقارن در اونها وجود داره شناسایی کنه و مورد هدف قرار بده. به نوعی در این جنگ اهداف ساده‌ای در کنار هم قرار می‌گیرن که در ترکیب با هم بیشترین اثرگذاری رو دارن. اطلاعات نقاط آسیب‌پذیر اما ظاهر ساده رو دشمن از طریق میدانی یا فضاهای ارتباطی به دست آورده. در این خصوص کشور هدف باید همه ی تلاش خودش رو به کار بگیره تا دشمن نتونه اطلاعات مهم و کاربردی و لازم رو از متن جامعه به دست بیاره. سایبر و رسانه امروز میداندار نقطه اتکای عملیات ترکیبیه، چرا که بیان عواطف، احساسات، افکار، باورها و انتقادهایی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به راحتی اتفاق میفته و این موضوع به هر حال خوراک مناسب و مفیدی برای حملات ترکیبیه. به عبارتی مخاطب بدون اینکه متوجه باشه خودش رو به عنوان یک سیبل و خوراک برای حمله عرضه میکنه. با توجه به اینکه امروز دشمن جنگ رو به لایه‌های جدیدی برده که از اون به عنوان جنگ‌های هیبریدی یا ترکیبی یاد میشه، در دفاع هم باید پدافند ترکیبی یا هیبریدی در دستور قرار بگیره. مأموریت سازمان پدافند غیر عامل کشور رصد تهدیدات انسان ساخت در حوزه نظامی، امنیتی، سایبری، شیمیایی، زیستی، پرتویی و ترکیبیه. از اونجایی که دشمن قدرت رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی ایران رو نداره، درگیری نظامی با ایران رو خط قرمز خودش قرار داده و به جای رویارویی مستقیم، راهبرد استفاده از نقاط قوت خود علیه نقاط ضعف و آسیب‌پذیر ایران رو در دستور کار قرار داده. به همین دلیل به صورت همزمان 5 لایه جنگی رو در حوزه اقتصاد، سیاست، نظامی، امنیتی و سایبری علیه ایران فعال کرده که در مقابل کشور ایران هم دفاع رو در 3 لایه راهبرد وردی عملیاتی و تکنیکی فنی طراحی نموده. امروزه دشمنان با تهدید به حمله نظامی، ایجاد تحریم‌های اقتصادی، دامن زدن به شکاف‌های قومیتی و مذهبی، به قهقرا بردن باورهای فرهنگی و دینی و سست نمودن بنیان‌های خانوادگی و اجتماعی نشون داده یک نبرد ترکیبی تمام عیار را علیه ایران و ملت ایران به راه انداخته. باشد که در سایه آگاهی و بیداری ایران را به اقتدار بسازیم.
ایران پایدار به وسعت ایمان، به بلندای امید.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صبح من. ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
همراه کار
با لبخند دنبال راه کار باشی.
راه کار
در شبکه‌های اجتماعی توصیه‌های شبه علمی و شبه روانشناسی فقط و فراوان است. یکی از آنها این است که به طرف محبت نکن، پر رو میشه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، به شما همراهان رادیو جوان و برنامه راهکار. امیدوارم حالتون خوب باشه و یک یروبی وقت داشته باشید ما رو همراهی کنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
من امیده، سلام علیکم.
و حسن سلام
علی. سلام.
این امیده،
حالا این و اون که اینجا معنی نداره، این صدایی که شنیدید
ایشون رو
میفرمایند. ما میخوایم تو این برنامه راجع به این مقوله صحبت بکنیم. یکی از چیزهایی که به عنوان شبه علم، به عنوان شبه راهکار حتی در اومده که اگر به کسی محبت کنی طرف پر رو میشه. مهم یعنی چی؟ یعنی قبول داری؟
نه، این راهکار در اومده.
بله.
درباره صحبت میکنن، بستگی به شرایطش داره.
اینجاست که یه رو
واو
شرایطش چیه؟
عرض به خدمتتون که
میخوایی در برای همی که شرایطش چی حرف بزنی؟
نه دیگه، عرض به محضرتون.
عرض به محضرتون که
بستگی داره آدم تو محضر باشه یا تو دوران خدمت. اونجا بگه عرض به محضرتون.
تو دوران خدمت خیلی محبت به معنا معنایی نداره. خب قانون قاعده است، همه چی مشخصه. به کسی هم بخوان لطف کنن نهایت یه روز مرخصی تشویقی بهش میدن.
من تشویقم یه نفر، تنبیه همه.
هی هم فرمانده نمیاد بگه آفرین مثلا حسن سنوبری تو سرباز خوبی هستی،
من از اون بر میگی
سپاس امیر مثلا. بس این درجه چی باشه؟
اسمش امیر بود؟
نه ببین
ها درجهش
آره دیگه، از سرتیپ بالا رو تو اونجا میگن امیر، افسرا رو میگن جناب، گروهبانا و سرگروهبانا اونایی که روی بازوشونه میگیم سرگروهبان.
ببین فکر کن یه نفر عقب با خانواده‌اش مشکل داشته باشه، مرخصی تنبیهی بهش بدن.
نه دیگه میتونه شب بمونه.
آره.
میخوام بگم ولی اونجا میگن پر رو میشه. خب حالا کاری ندارم چقدر درسته چقدر غلطه، ولی خب قاعده این شکلی.
این مال اونجاست.
مال اونجاست. ولی اینجا
شما اونجا چند وقت هستین؟ 2 سال با همه مخلفاتش گفتم. الان سربازی
مخلف 21 ماهه. کلم بروکلی دوره سربازی می‌ریزن.
و هویج پخته.
به به.
آره.
آره مثلا اونجا کلاً 21 ماه نمیدونم هر چقدر. ولی یه برشی از زندگی، برای کل زندگی
نیست. ولی تو کل زندگی آقا آدم کسی رو ارادتی داره، محبتی داره، علاقه‌ای داره، چرا نگه؟ معمولاً
اصلا پررو هم بشه.
بگیم بشه. ولی خب از اون برم بعضی ها هستن که از این ابراز علاقه و صمیمیت صادقانه ما سوء استفاده
مثل بچه های ما
میکنم. همین رو میخوام بگم. بچه
به محض این که دندوناتو میبینن بستنی میخوان.
آره. بچه چون بچته اینقدر سوء استفاده بکنه چی میشه؟
این هم شد دلیل بچت چون بچته.
آره دیگه،
خیلی دلیل محکمی بود. نباید چاق بشه، نباید من وقتی مثلا میریم تو بقالی بهش میخندم میگم بابا این نمیدونم فلان و اینا، دست کنه همه چی برداره که.
نه همه چی من نگفتم برداره، ولی حالا یه ذرم بگه اه حالا امروزم میشه مثل این که امشب با شام نوشابه خورد
حالا اینجوری. آره
در این حد اشکال نداره. بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که واسه بعضی اگه سوء استفاده هم بکنن طوری نی.
حالا این بعضی ها کیا؟
بچت دیگه.
خب من میگم که چه خوبه، هم تو هم داری همینو میگی. البته میگم که چه خوبه که چقدر قشنگ و شیک حرف میزنم.
چی؟
این که آدم به طور پیش‌فرض احساس کنه دیگران لایق محبت هستن. بعد یه وقت خلافش ثابت میشه. نمیگم تا آخر عمر آدم سادگی کنه، ولی این که به طور پیش‌فرض خیلی ها یا بعضیا فکر میکنن که آدما لایق محبت دیدن نیستن، این باعث میشه که پیشاپیش اصلا هیچ آدم لایق محبتی رو نتونن پیدا کنن تو زندگیشون.
دو کلمه حرفت چرا گفت پیش فرض و پیشاپیش
خودم خوابت میاد میدونی؟ نه یکم من کلماتم پیش فعال بود، یعنی کلمه پیش در اونها خیلی فعال بود. پیش گفتی خوابت میاد اینو گفتی پیش نه مامان ما که بابر من مثلا گفت پیش که خودش که خوابش نمیخواد ما خوابمون ببره، خودش خوابش بیاد میدونی چی میگه؟ میگه خوابم میاد.
اندر حکایات در حکایات حکایات یات اندر حکایات.
در بخش ادبیاتی برنامه دوستان عزیز میخوام براتون یه حکایت بخونم. آقای سعدی در کتاب گلستان گفتن که گویند خواجه ای را بنده نادرالحسن بود و با وی به سبیل مودت و دیانت نظری داشت. یه آدم متمولی خواجه‌ای، یعنی آدم پولداری یا مثلا آدمی که